ساعت 18 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شماره کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران از ابتدای همه‌گیری به مرز 5.5 میلیون نفر رسید. تجمع‌های اعتراضی معلمان برای اجرای لایحه رتبه‌بندی ادامه یافت. لیلی امیرالچوبند از سوی سایت اند ساوند به عنوان یکی از 100 قهرمان پنهان تاریخ سینما انتخاب شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین عناوین خبری با شما خواهم بود. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان کرونا در شبانه روز گذشته را 317 نفر و شمار مبتلایان جدید را بیش از 16000 نفر اعلام کرد. بر مبنای این آمار کل جان باختگان کرونا از ابتدای همه‌گیری آن تا کنون در ایران مطابق آمار رسمی به بیش از 118500 نفر و شمار کل مبتلایان به مرز 5.5 میلیون نفر رسیده است. درستی آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید کارشناسان و نهادهای بهداشتی مختلف ایرانی و خارجی قرار دارد و آمار دقیق تا چند برابر بیشتر تخمین زده می شود. در روزهای اخیر با سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران از تعداد افراد جان باخته و مبتلا کاسته شده است. با این همه همچنان 57 شهر ایران در وضعیت قرمز همه‌گیری ویروس کرونا قرار دارد. تجمع‌های معلمان در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی روز پنجشنبه در چندین شهر ایران ادامه یافت. این تجمع‌ها از جمله در کرمانشاه، قزوین، زنجان، تبریز، همدان، دیواندره، قم، گوهردشت کرج، سمنان، ساری، آبادان و مشهد برگزار شد. در روزهای اخیر هم تجمع‌های دیگری از جمله در سنندج، خرم‌آباد، اهواز، ایزه، علی‌گودرز، تهران، اصفهان و شیراز برگزار شده بود. معلمان خواستار افزایش حقوق خود به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمیه دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را داده است. این موضوع نارضایتی شدید معلمان را به همراه داشت. همزمان اخبار مربوط به خودکشی دو معلم در استانهای فارس و خراسان رضوی توجه افکار عمومی را متوجه مشکلات معیشتی معلمان کرده است. این در این حال است که رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس روز چهارشنبه از نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلم از تاریخ 31 شهریور نباید کمتر از 80% حقوق و فوق‌العاده های یک استاد دانشگاه باشد. ماهنامه بریتانیای معتبر سایت اند ساند در شماره ویژه تابستان 2021 لیلی امیر ارجمند، نخستین مدیر و بنیانگذار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایران را در فهرست 100 قهرمان پنهان سینما قرار داد که در شکل گیری تاریخ فیلمسازی نقش داشتند. سایت اند ساند از خانم امیر ارجمند به عنوان یکی از معماران کلیدی سینمای ایران یاد کرده و نوشته است کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از تأسیس در اوایل دهه 40 شمسی خانه تولید بی عیب و نقص محصولات فرهنگی ممتاز بود. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران و مدیریت لیلی ارجمند آغاز به کار کرد و با تشکیل شبکه گسترده از مراکز و کتابخانه ها تبدیل به مهمترین مرکز غیر دولتی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و تولید محصولات فرهنگی مربوط به آنها در ایران شد. خانم امیر ارجمند پس از انقلاب سال 57 خارج از ایران زندگی می کند. در جدیدترین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، وضعیت تورم همچنان اصلی ترین عامل نگران کننده در اقتصاد ایران به شمار می رود. بررسی ها نشان می دهد که ایران در تیر ماه بیش از 43% تورم را داشته و تنها کشور آرژانتین در میان اقتصادهای منتخب با تورم 51% عملکرد بدتری از ایران به ثبت رسانده. این خبر بهانه شد تا با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی، گفتگوی داشته باشم و از او بپرسم با توجه به وضعیت کرونا و کسادی بازار کسب و کار، افزایش 20% شهریه دانشگاه آزاد و اینکه درآمد و هزینه ها در ایران با هم همخوانی ندارند و بخش زیادی از مردم از یک زندگی نرمال مالی نمیتونن بهره مند شوند، این تورم قراره تا کجا پیش بره؟
افزایش تورم مستقیما روی محورهای اساسی و ضروری زندگی مردم اثر داره و جدا از همین تورمی که در مواد غذایی یا حمل و نقل یا اجاره خونه شاهدش هستیم، همین افزایش 20% شهریه دانشگاه آزاد هزینه تحصیل مثلا در یه دوره مهندسی رو 10 تا 15 میلیون تومان افزایش میده، یا هزینه تحصیل در یک دوره رشته‌های پزشکی، دندون پزشکی و دامپزشکی رو بیش از 30 میلیون تومان افزایش میده و در مدارس هم متاسفانه به همین ترتیب هست و هزینه تحصیل دانش آموزان افزایش قابل توجهی داشته که فقط در مورد کتاب‌های درسی ما امسال با افزایش 25% هزینه کتابی رو برای هستیم که خود دولت داره منتشرش میکنه. و خب ببینید که چند درصد از خانواده ها در ایران توان افزایش هزینه تحصیل فرزندشون در کنار افزایش دیگر هزینه ها رو دارن و چند درصد امکان پرداخت این پول رو ندارن. به همین دلیل ما میبینیم که انتخاب رشته در دانشگاه امسال کاهش قابل توجهی داشته یا آمار ترک تحصیل دانش آموزان رو به افزایش هست. میخوام بگم که تورمی که به این شکل داره در ایران افزایش پیدا میکنه، فقط خوراک یا زندگی روزمره مردم رو تحت شعاع قرار نمیده و در یک نمای کلی ما میبینیم که منافع کشورمون در خطر هست و مردم به ویژه نسل جوان و کودکان در ایران تحت تاثیر این بحران شدید اقتصادی دچار یک سرنوشت مختوم ناخوشایند شدن. و در حالی که مقامات حکومتی هم این تورم رو به آثار تحریم ها خلاصه می کنن، اما واقعیت این هست که افزایش تورم دلایل کاملا داخلی هم داره که مهمتر و اثرگذارتر از تحریم ها هستن. برای نمونه افزایش شدید تورم در ماه گذشته به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی بوده که باعث رشد پایه‌ای پولی و افزایش نقدینگی در کشور شده. در نتیجه حتی اگر که تحریم ها برداشته بشه، اما رویکرد و نگاه مقامات جمهوری اسلامی به اقتصاد تغییری نکنه، در نتیجه شاهد این هستیم که همچنان تورم رو به افزایش خواهد بود و تنها ممکنه که در مقاطعی که ایران نفت خام بیشتری بفروشه سرعت افزایش تورم کاهش پیدا کنه، اما در نهایت این به صورت یک درد مزمن و به نظر من غیر قابل تحمل برای مردم ادامه پیدا میکنه.
ایران در حال حاضر بدترین وضعیت اقتصادی رو در منطقه داره و نرخ تورمش 6 برابر عراق و 5 برابر پاکستان، همینطور 2 برابر نرخ تورم ترکیه است. به نظر شما دولت چه راهکارهایی رو باید پیش بگیره تا نرخ تورم ایران پایین بیاد؟
ما در جمهوری اسلامی شاهد یک دور باطلی از سوی دولت‌های مختلف هستیم که سال‌های سال هر دولتی که سر کار اومده، سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته به ویژه در زمینه تورم رو نقد کرده، اما نهایتاً در طول 8 سال همون سیاست‌ها رو با شدت و حدت بیشتری از سمت این دولت شاهد بودیم. یعنی حسن روحانی از افزایش نقدینگی در دولت احمدی نژاد انتقاد می‌کرد و این اقدام رو عامل اصلی افزایش تورم در دولت‌های نهم و دهم می‌دید، اما سیاست‌های دولت خودش سبب شد که افزایش نقدینگی در کشور رکورد بزنه. همین اواخر هم اعلام شد که در 5.5 ماه ابتدای امسال دولت روحانی 50 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خودش رو با پول بانک مرکزی پرداخت کرده و حالا این رویکردی که به عنوان چاپ پول هم ازش نام میبرن مورد انتقاد دولت رئیسی قرار داره، اما به نظر نمیرسه که رئیسی هم راهکار دیگه ای داشته باشه، به ویژه اینکه مواضع به شدت ضد برجام و ضد FATF داشته و تورم ایران در حالی نهایتا کاهش پیدا خواهد کرد که حجم تولید در کشور ما افزایش پیدا کنه، درآمد سرانه کشور ما افزایش پیدا کنه و اینها فقط با برداشته شدن تحریم و فروش نفت خام انجام نمیشه. اقتصاد ایران به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستش که با این مواضع قهرآمیزی که نسبت به غرب به ویژه آمریکا و اسرائیل و رفتارهای جمهوری اسلامی در منطقه وجود داره، ریسک سرمایه گذاری در ایران افزایش پیدا کرده و نه تنها اقتصاد ما جذب سرمایه نداره، بلکه روند خروج سرمایه از کشور هم به شدت سرعت گرفته و در چنین شرایطی است که ما میبینیم حجم تولید و حجم درآمد کشور و حجم ارزآوری برای کشور به شدت کاهش پیدا کرده، در نتیجه در آن سو تورم یک روند افزایشی پرسرعت داره و در چنین شرایطی مطلقاً به نظر من چشم انداز خوبی برای اقتصاد ایران با این شیوه حکومت داری که از سوی جمهوری اسلامی انجام میشه در پیش نخواهد بود.
صحبت‌های روشنک آسترکی رو شنیدید در مورد تورم 43% ایران. و جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ به عنوان یکی از جوانترین رویدادهای سینمای اروپا از امروز 17مین دور از فعالیت سالانه‌اش را در سوئیس آغاز کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از لوکارنو و فرایبورگ، جشنواره جهانی زوریخ سومین رویداد بزرگ سینمایی در سوئیس است که همه ساله در آغاز فصل پاییز درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم می گشاید. کشف استعدادهای جوان و حمایت از آنها در پیشبرد امور فیلمسازی یکی از هدفهای اصلی این فستیوال است. امسال به این رویداد سینمایی 164 فیلم از 53 کشور دنیا از جمله ایران راه یافته که شماری از آنها نخستین نمایش جهانیشان را از همین جشنواره آغاز می کنند. فستیوال زوریخ دارای 3 بخش رقابتی برای فیلم‌های بلند داستانی، مستند و فیلم‌های ویژه آلمان و سوئیس است. چشم طلایی نام 3 جایزه اصلی این جشنواره است که همه ساله همراه با جایزه نقدی 25,000 فرانکی به برندگان اهدا می شود. در فستیوال امسال زوریخ 3 فیلم از سینمای ایران نمایش داده می شود که قهرمان تازه ترین اثر سینمایی اصغر فرهادی یکی از آنهاست و در بخش نمایش ویژه جشنواره زوریخ چند بار نشان داده می شود. قهرمان در اواخر تیر ماه امسال در 74مین دوره جشنواره کن در فرانسه جایزه بزرگ هیئت داوران را دریافت کرد. آقای فرهادی در این فستیوال جهانی درباره هدف خود از ساخت فیلم اینطور گفت:
از 36 ساله که جز نوشتن و فیلم ساختن هیچ کاری نکردم، با همه مشکلات و گرفتاری هایی که میتونست منو از مسیری که داشتم منصرف کنه و این فیلم ها رو نسازم و شما نبینید، ولی به امید این که با هر فیلمی که میسازم یه پرسش هایی از شرایط تلخ اجتماعی که دور و برم هست رو توی فیلم با تماشاگر رو به اشتراک بذارم و با فکر کردن اونها به یک راه حلی برسم باز ادامه دادم و امیدوارم که بتونم باز با همه فشارها و مشکلات ادامه بدم، چون ایمان دارم یکی از مهمترین راه های نجات کشورم آگاهی بخشی.
فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی از فردی به نام رحیم میگوید که به دلیل بدهکاریش زندانی شده و طی 2 روز مرخصی خود در تلاش است با پرداخت بخشی از بدهیش فرد شاکی را راضی به پس گرفتن شکایتش کند. قصیده گاو سفید ساخته بهداش سنایی ها دیگر فیلم ایرانی است که به بخش رقابتی فستیوال زوریخ راه یافته و زنی به نام مینا میگوید که همسرش به دلیل صدور حکم اشتباه قصاص اعدام شده و مینا حرکت دادخواهانه ای را در پیش گرفته.
که اعدام شده؟
1 سال پیش.
احتمال داره یه مبلغی بهت بدم، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم.
شما اگه بازم اعتراض داری باید بری دیوان عالی شکایت کنی. ولی از من میشنوی خودتو خسته نکن.
این بیچاره دیگه رفت. خدا قوی باش.
سلام خانم، از دوستان بابک خدا بیامرز. من خدمت رسیدم بگم یه بدهی به بابک داشتم.
فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی، فرزند کارگردان سرشناس جعفر پناهی، سومین فیلم ایرانی جشنواره زوریخ است. داستان این فیلم درباره یک خانواده 4 نفر است که قصد دارد فرزند بزرگش را قاچاقی از مرزهای غربی ایران خارج کند.
خونه که رفت، ماشین من بدبختم فروختیم خرج این بچه، این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله.
17 جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس از پنجشنبه این هفته به مدت 11 روز فعالیت